آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیام به شنوندگان ارجمند برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من اسلمی مومنزاد برداشت دارم. امروز سه‌شنبه 23 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است.
و من سید قاسم قیامپور شما شنوندگان ارجمند را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. شام شما بخیر. ابتدا نشریه فشرده اخبار جهان منطقه و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکار ما نور محمدی خالزاده فرمایید.
تشکر سید قاسم. سلام شنوندگان گرامی. شورای نگهبان ایران لغو هر گونه نتیجه های بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کرد. این انتخابات 12 ایون برگزار شد و مخالفان نتیجه های آن را اعتراف نمی کنند. تلویزیون دولتی ایران با نام پرس تیوی از نام عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نقل قول کرده است که این شورا هیچ تقلبی جدی یا خالیگاه در انتخابات پیدا نکرده است و گفته است با نظر داشته چنین خلاصه نتیجه های انتخابات لغو نخواهند شد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رقیبان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی گفتند نتیجه های انتخابات درست نیست و پیروزی احمدی نژاد را زیر سوال برده اند. بنابر گزارش ها امریکا و قرقیزستان به توافق رسیده اند که طبق آن واشنگتن می تواند برای فرستادن کمک های اکمالاتی به افغانستان و پایگاه نظامی منس دسترسی محدود داشته باشد. گزارش ها از بیشکک از نام مقامات رسمی و منابع نقل قول می کنند که طبق پیشنویس موافقت نامه با هواپیماهای امریکا اجازه داده می شود تا آنها توسط این فرودگاه تنها مواد غیر کشنده را به نیروهای خود در افغانستان انتقال دهند. تا حال امریکا امیدوار بود که از این پایگاه نظامی بتواند به طور کامل استفاده کند. ماه فوریه سال جاری قرقیزستان واشنگتن را در تعجب گذاشت و تصمیم گرفت که نیروهای آمریکا تا 18 اوگوست سال جاری این پایگاه را ترک کنند. به طور گسترده این تصمیم آنگونه ارزیابی می‌شد که زیر فشار مسکو گرفته شده است. جیمز جونز مشاور امنیت ملی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا وارد افغانستان شده است تا بر جریان اجرای استراتژی نو آمریکا در آن کشور نظارت کند. قرار است در آخر روز آقای جونز با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و بعضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 20 اوگوست دیدار و گفتگو کند. مقامات واشنگتن میگویند وی به طور علیحدہ با مقامات محلی، دیپلمات‌های آمریکا، نظامیان و نمایندگان کشورهای خارجی که نیروهایشان در ترکیب ائتلاف یکجا با نیروهای آمریکا در جنگ شرکت دارند ملاقات انجام می‌دهد. انتظار می رود که جیمز جونز مشاوری بلند رتبه امنیتی اوباما بعد از افغانستان بازدید خود را از پاکستان و هندوستان ادامه دهد. ادامه خبرها. امروز نمایندگان پارلمان تاجیکستان با جانبداری از پیشنویس قانون رای دادند که از پولکی شدن راه های افتمابیل روی تاجیکستان در آینده درک می دهد. طبق تغییرات در قانون مربوطه من بعد واسطه های نقلیات شهروندان و کارخانه ها برای حرکت از راه دوشنبه، خوجند، بوستان، چناق پول می سپارند. معیار رهپولی ماشین ها تا حال تعیین نشده است. بعضی از نمایندگان پارلمان به این تصمیم مخالفت کردند ولی تغییرات به تصویب رسید. نورعلی ریایف از حزب رئیس جمهور نماینده پارلمان گفت
اگر شما گارانتی داده میتونید که یکون کوپروگ یا تونل مثال از کار برایت و سری وقت برقرار کردن ممکن است یا که نیست؟
راه‌های افتومبیل روی تاجیکستان در حال پولکی می شود که هر سال راننده ها هنگام گذرانیدن تفتیشات فنی ماشین های خود به دولت پول یا انداز می سپارند. امروز نمایندگی مشترک اتحادیه اروپا و برنامه رشد سازمان ملل متحد در امور مرزی آسیای مرکزی به نیروهای مرزبانی تاجیکستان تجهیزات ویژه سپرد. این تجهیزات را مرزبانان تاجیک برای تفتیش پاسپورت ها هنگام عبور از پاسگاه های مرزی، تفتیش بار و کالای شهروندان و واسطه های نقلیاتی استفاده می کنند. سهراب قهاروف رهبر این نمایندگی در دوشنبه به رادیوی آزادی چنین گفت:
Это оборудование будет направлено на оснащение контрольно-пропускных пунктов Патар и Фатехабад.
Ин таджизати махсусе ки ба гузаргоҳҳои марзии миёни Тоҷикистон ва Узбекистон тақдим карда шуд, аз ҷониби барномаи мусоидат ба марзҳои кишварҳои Осиёи марказии Иттиҳоди Аврупо сурат гирифтааст. این تجهیزات عبارتند از تعداد دوربین‌ها، تشخیصگاه رنگنی، اندوسکوپ و دوربین‌ها یا کامره‌های نظارتی در همین دایره سه گذرگاه مجهز در مرز تاجیکستان و افغانستان ساخته شده است.
3 کنترل پروپوسنیخ پونکت نا تاجیکسک-افغانسک گرانیسی.
ارزش عمومی این تجهیزات 60,000 یورو می باشد و آن در پاسگاه‌های مرزی با ازبکستان نصب می شود.
تشکر نور محمدی خالزاده بود با نشر اخباری تازه جهان منطقه و تاجیکستان. با تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه مجله شمگاهی آشنا می شوید و اگر می خواهید که از تحولات عالم آگاه شوید سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
نشانی وبسایت ما این گونه است: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. خبر و نظر
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است. در شام روز سه‌شنبه 23 ایون سال 2009 میلادی این مجله در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و حالا توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی.
با تاجیکستان خطر ناامنی تهدید می کند؟ چرا بنیاد صلح تاجیکستان را با فهرست دولت‌های ناکام شامل کرده است؟
آمریکا به مناص برمی‌گردد. طبق سازش نو واشنگتن حق انتقال اموال نظامی به افغانستان از طریق پایگاه مناص کنار بیشکک را پیدا خواهد کرد.
و شاهراه دوشنبه خوجند-بوستان چناق پولکی می‌شود. نگاه به سود و زیان این تصمیم پارلمانی تاجیکستان. خوب این سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهید شد. بنیاد صلح و مجله معتبر سیاست خارجی چاپ آمریکا شاخص نوی دولت‌های به اصطلاح ناکام را نشر کردند که به آن تاجیکستان هم شامل شده است. یکی از نشانه‌های اصلی دولت ناکام ناتوانی حکومت برای تحت نظارت داشتن کلیه قلمرو کشور است. و به نوشته بنیاد صلح و مجله سیاست خارجی، کاهش مشروعیت حکومت، کم شدن اعتماد مردم، ضعف حکومت در ارائه خدمات مناسب اجتماعی از دیگر نشانه‌های دولت ناکام ارزیابی می شود.
گفته می شود که بنیاد صلح فهرست مذکور را بر پایه یک اصول خاص و تحلیل 30,000 مقاله و گزارش و پژوهش تهیه کرده است و آن همچنین باز 12 معیار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را به انابت می گیرد. چرا بنیاد صلح امسال تاجیکستان را در رده سرخ فهرست دولت های ناکام جای داده است؟ از همکاری ما طاهر سفر می شنویم.
بنیاد صلح امسال تاجیکستان را در فهرست دولت‌های ناکام در رده سرخ فهرست خود قرار داده است که معنی آن افزایش احتمال مناقشه‌های داخلی و تهدید جدی ناامنی به ثبات کشور است. کاهش اعتماد مردم به حکومت، نابرابری اجتماعی، ضعف شبه‌های رهبری، مقامات ضعیف انتظامی و دادگاهی و نظامی از علامت‌هایی هستند که به گفته بنیاد صلح احتمال ناامنی در تاجیکستان را افزایش می‌دهند. مارک لوکاس، پژوهشگر بنیاد صلح، بر رادیوی آزادی گفت شبه های نادرست کارگزاری و ضعف حکومت در رسیدگی به نیازهای مردم در زمستان قهرتانی سال گذشته 2008 اعتماد مردم به حکومت تاجیکستان را به طور قابل ملاحظه کاهش داده است. بنیاد صلح مشروعیت حکومت تاجیکستان در سال گذشته را به های 9/10 داده است که از روی معیارهای بنیاد به های بسیار منفی است. مارک لوکاس سبب چنین به گذاری به حکومت تاجیکستان را چنین شرح داد:
مشروعیت حکومت تاجیکستان همچنان کاهش می‌یابد و اگر هر دفعه انتخابات سالم صورت نگیرد، مشروعیت حکومت باز هم آسیب خواهد دید. در تاجیکستان احزاب سیاسی مخالف متشکل وجود ندارد و علامت دیگر تنبیه صندوق بین المللی پول به تاجیکستان است. اگر حکومت دایر به وضع اقتصاد و مالی آن صمیمی نباشد، پس در چشم مردم مشروعیت ندارد.
دیگر از علتهای کاهش مشروعیت به گفته بنیاد صلح باز هم فسادکاری و عدم شفافیت در حکومت تاجیکستان است که به گفته بنیاد صلح در سال 2008 هم یک مشکل فراگیر در سراسری حکومت تاجیکستان بوده است. از نظر رعایت حقوق انسان که از معیارهای بهاگذاری و آبرو و توانایی دولت محسوب می شود، بهای حکومت تاجیکستان در سال گذشته 2008 بدتر شده است. مارک لوکاس می گوید:
Generally speaking, the human rights situation is not very good.
در مجموع وضع حقوق بشر چندان خوب نیست. آزادی مطبوعات، نیروهای مخالف سیاسی تحت سوال قرار دارد. نیروهای امنیتی پاسخگو نیستند. همین چیز امیدوار کننده است که حکومت درک کرده است بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان به تجارت بین المللی و همکاری مساعدت می کند. اما در مجموع افزای حقوق بشر همچنان بد باقی ماند.
بنیاد صلح می گوید نظامیان و ماموران پلیس تاجیکستان فاسدند و با وجود قانون شکنی و اذیت و شکنجه بازداشت شدگان از جزا امین می مانند. در نظام دادگاهی فساد و قومگرایی فراگیر شده است و گذشته از این فشار سیاسی مستقلیت دادگاه ها را بیشتر تحت سوال می گذارد. ولی حکومت تاجیکستان می گوید جای دادن کشور در فهرست ناخوشایند دولت های ناکام اساس ندارد. دولت علی دولتوف معاون اول رئیس حزب حاکمی خلق دموکراتی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان بر رادیوی آزادی گفت خلاصه بنیاد صلح در باره تاجیکستان درست نیست، زیرا مؤلفان گزارش در خارج هستند و از واقعیت تاجیکستان بیخبر می باشند.
اونهایی که در تاجیکستان هستند، هر نفری که به تاجیکستان میآید میبیند که اعتماد مردم تا چه اندازه و رهبریت دولت تاجیکستان بلند است. تا چه اندازه امروز از پیشینه بیشتر مردم اطراف رهبریت خود متحد هستند، خصوصا در این دوره که هر گونه چنین اتهامات، هر گونه دشمنی ها از جانب همسایه ها به تاجیکستان افزوده ایستاده است.
دولت علی دولتوف همچنین گفت ادعاها در گزارش دایر به افزایش احتمال شدت گرفتن اوضاع اجتماعی درست نیست، زیرا تمام جامعه تاجیکستان برای بهبود وضع اقتصاد کمر بستند.
البته در تاجیکستان امروز نقصانهای اجتماعی خیلی زیادند و ما این را انکار کرده هم نمیتوانیم، چون که این برالو است و در این باره همه ما میگویم، لیکن ما در این زمان کوشش کرده ایستادیم که هرچی بیشتر این کمبودی ها، این نقصانهای اجتماعی که وجود داره کمتر شود و برای کم شدن آن هم حرکت و کوشش کرده ایستادیم، از رئیس جمهور سر کرده تا هر یک فرد عادی که در جمهوری هست. و تاجیکستان با قطار کشورهای پیشرفته وارد شود، این هدف آخرین ما است.
تاجیکستان باری اول نیست که به فهرست کشورهای ناکام وارد می شود. تنها 4 ماه پیشتر گروه بین المللی پژوهش بحران ها نیز با نشر گزارش مخصوص درباره افزای سیاسی و اقتصادی تاجیکستان گفت این کشور به تدریج به افغانستان همسایه اش مانند می شود و در راه به سوی ناکامی قدم می زند.
از سوی بنیاد صلح به صفی کشورهای مواجه با افزایش احتمالی نزاع‌ها و تهدید جدی ناامنی با ثبات شامل شدن تاجیکستان.
طوری در گزارش همکارمان اشاره شد، بنیاد صلح تاجیکستان را از روی نشاندهنده های چون کاهش اعتماد مردم به حکومت، نابرابری اجتماعی، ضعف دادگاه و شیوه های رهبری، مقامات ضعیف انتظامی و نظامی کشوری ناکام حسابیده است. اما دولت علی دولتوف معاون اول رئیس حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان گفت که خلاصه بنیاد صلح درست نیست، زیرا مؤلفان گزارش در خارج هستند و از واقع ایتی تاجیکستان بی خبرند. در یک صحبت با عبدالله رهنما، کارشناس مسائل سیاسی، از او سوال کردیم که کدام از این نظرها بیشتر واقعی‌اند و دولتی تاجیکستان تا کجا به اصطلاح بنیاد صلح ناکام است.
به نظر من واقعا تاجیکستان یک کشوری در حال تشکل و استوارشوی هست. کشوری است که مسئله های حل ناشده زیاد دارد، ولی تاجیکستان مرحله حل مسئله های اصولی دولت شدن را سپری کرده است. تاجیکستان هم از نظر حقوقی در سطح داخلی و در سطح بین‌المللی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر پسیکولوژی، هم از نظر حدودی یک دولت مستقل و یک واقعیت پذیرفته شده است. از این رو عنوان دولت ناکام برای تاجیکستان درست است. کشورهای ناکام کشورهایی هستند که یگانگی ارضی حدودیشان زیر خطر است و همچون کشور دوام یافتن و بقا ماندن آنها زیر سوال جدی است. ولی تاجیکستان خصوصا بعد صلح، بعد امضا شدن صلح، همچون کشوری ناکام یا کشوری در حال افتادن دیگر نیست.
اما ببینید، بنیاد صلح تاجیکستان را بر اساس نشان دهنده های چون کاهشی اعتماد مردم به حکومت، نابرابری اجتماعی، ضعف دادگاه و شیوه های رهبری و مقامات ضعیف انتظامی و نظامی کشوری ناکام حسابیده است. شما به این چی میگویید؟
شاید گفت که اعتماد مردم به بعض برنامه های حکومت ضعیف است، ولی به دولت، به کشور، به اینکه تاجیکستان باید باشد و آن را مردم باید همچه یک واقعیت دیگه پذیرفتن، این که حل خود در ذهن مردم پیدا کرده است. دیگر هم الیت سیاسی، هم الیت فردی، هم مردم دیگر در چارچوب یک دولت ملی اندیشیدن، در چارچوب یک دولت ملی فکر کردن را یاد گرفتن. یعنی دیگر کسی بودن نبودن تاجیکستان زیر سوال نمی گذارد. برای همین مرحله بحث‌های اصولی گذشته است، ولی مسئله های جاری بسیار جدی حل طلب داریم که اون را باید حکومت حل کند. باید خیلی آگاهانه مناسبت کنیم به این بهادهی ها. مسئله دوم این که ما واقعاً در داخل کشور خود دولت هم خود مردم هم احساس میکنند که به خصوص مسئله های اجتماعی و اقتصادی باید حل خود را یابند و اصلاحات اقتصادی بسیار جدی، اصلاحات سیستم تامین اجتماعی بسیار جدی در کشور صورت گیرد، وگرنه واقعا ادامه مشکلات اجتماعی که امروز همگان آن را می دانیم، ادامه ثبات سیاسی را زیر سوال می برد. به هر حال بهای نهایی من چی است؟ تاجیکستان کشوری ناکام نیست، بلکه کشوری در راه به سوی ساختن یک جامعه دموکراتی مستقل و راه همین خصوصیت ها را دارد.
تشکر. با عبدالله رهنما، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با گزارش اخیر بنیاد صلح و مجله سیاست خارجی صحبت میکردیم که در آن تاجیکستان در رده سرخ فهرست دولت های ناکام جای داده شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
ولی شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. چند کمیته پارلمانی قرقیزستان و مقامات ایالات متحده اخیراً سازشنامه‌ای را امضا کردند که طبق آن آمریکا می‌تواند برای انتقال اموال معین نظامی از پایگاه منسی قرقیزستان استفاده برد. رضایت طرف‌ها در حال سازش حاصل شد که واشنگتن گفت آماده است نرخ کرایه را که تا حال 17 میلیون دلار بود تا با 60 میلیون دلار بالا ببرد. در همین حال مقامات قرقیزستان می‌گویند سازش نو به معنای حفظ پایگاه نظامی امریکا در منس نموده، طبق آن یک مرکز مخصوص ترانزیتی بنیاد خواهد شد.
سازش نوی قرقیزستان و ایالات متحده در اصل به معنی تغییر در موقع گیری قرقیزستان است که ماه فوریه سال روان تصمیم گرفت پایگاه حربی امریکا در منس بسته شود. گفته می شد این تصمیم بیشکک تحت فشار مسکو گرفته شده است. ولی آیا حالا قرقیزستان در کدام زمینه تصمیم خود را عوض کرد و آن را چگونه شرح می دهد؟ از همکارمان سلیم ایوبزاد می شنویم.
وزیر امور خارجه قرقیزستان قادربیک سربایف به اعضای پارلمان کشورش گفت نه تنها نرخ استفاده آمریکا از قلمرو قرقیز از 17 به 60 میلیون دلار خواهد رسید، بلکه واشنگتن به 37 میلیون دلار در منس ایستگاه الهیده هواپیماها و با خرج 30 میلیون دلار دیگر یک مرکز نوی نظارت پروازها را خواهد ساخت. ولی سربایف نه انگیزه های مالی بلکه وضع امنیتی منطقه را سبب رضایت کشورش به این برنامه نامید.
Военные действия в долине Сват на территории Пакистана и активизация
عملیات جنگی در وادی سوات پاکستان و افزایش درگیری‌ها در افغانستان در این اواخر سبب شدند که گروه‌های ستیزجو از جمله مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان وارد کشورهای آسیای مرکزی شوند. درگیری‌هایی که در قلمرو کشورهای همجوار قرقیزستان به عمل می‌آیند، پیام اضطراب‌آور در زنجیره رویدادهای پاکستان و افغانستان می‌باشند.
سازش نوی بین قرقیزستان و ایالات متحده هرچند به معنای حفظ پایگاه آمریکا در قرقیزستان به شکل کامل آن نیست، از خروج نیروهای ایالات متحده از قرقیزستان که با قرار قبلی پارلمان باید 18 آگوست به اتمام رسد پیشگیری میکند. با عقیده کارشناسان این پایگاه و آن هم در حالی که راههای اکمالاتی نیروهای آمریکا و ناتو از طرف پاکستان زیر فشار ستیزجویان مانده اند، برای واشنگتن اهمیت حل کننده دارد. اما موجودیت آن برای روسیه و چین خوشایند نیست. پرزیدنت قرقیزستان قورمانبیک باقیف در ماه فوریه در حال اعلان اخراج آمریکایی ها را کرد که رنگ سازشنامه‌اش با روسیه درباره کمک و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری مسکو به اقتصادیات قرقیزستان خشک نشده بود. اکثر کارشناسان این را نه تصمیمی بیشکک بلکه تصمیمی مسکو نامیده بودند. نماینده وزارت دفاع آمریکا کریستوفر بنس هفته گذشته گفت در سال پیش قریب 190 هزار سر باز و نزدیک به 10,000 تن سوزشواری از طریق منس به افغانستان انتقال داده شده است. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیز میگوید کشورش آماده بوده است کرایه منس را به هر قیمت در دایره عقلی سالم بپردازد. به غیر از پول اجاره گفت و پایگاه سالانه 150 میلیون دلار به اقتصادیات محلی سرمایه میگذارد و 600 شهروند قرقیزستان را با کار تامین میکند. نیروهای آمریکا از سال 2001 به این سو از منس استفاده میبرند. کاربرد آن مخصوصا پس از بسته شدن پایگاه دیگر آمریکا در قرشی خان آباد ازبکستان در سال 2005 به اوج خود رسید و همزمان آن را در موقع آسیب پذیرتر قرار داد. دفعتاً بعد از اعلان تصمیم قرقیزستان در ماه فوریه خبرهای نیز به نشر می رسید که طرف ها از احتمال ادامه همکاری گفت و شنید می کنند، ولی چنین اظهارات بیشتر از طرف آمریکا صدا می داد و قرقیزستان برعکس احتمال همه گونه گفت و شنید را قطعاً رد می کرد. کارشناس قرقیز و رهبر حزب مخالف سوسیال دموکرات قرقیزستان بکیت بشیموف می گوید نه آن تصمیم و نه تصمیم نو از خود قرقیزستان نیستند و حدس می زند که ممکن است مسکو و واشنگتن با استفاده از بحث های اطراف منس معامله دیگر انجام دادند که یا به سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا بستگی دارد و یا به عضویت کشورهای شوروی سابق در پیمان اتلانتیکی شمالی. اما کارشناسان دیگر وضع امنیتی افغانستان و پاکستان و خواهش های شخصی پرزیدنت های آمریکا باراک اوباما و افغانستان حامد کرزی از رئیس جمهور قرقیزستان قورمانبیک باقیف را زمینه های اساسی تغییر در موضع گیری بشکک می شمارند.
سازش نو میانی ایالات متحده و قرقیزستان که طبق آن واشنگتن حق انتقال اموال نظامی به افغانستان از طریق پایگاه منس کنار بیشکک را پیدا خواهد کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
پارلمان تاجیکستان به حکومت کشور اجازه داد که شاهراه دوشنبه خوجند بستان چناغ را پولکی کند. طرح قانون در این باره از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان بعد از بحث های زیاد و اما با اکثر آرا به تصویب رسیده است. مقامات وزارت نقلیات و مخابرات تاجیکستان در رابطه با پولکی کردن این راه دلیل آوردند که چین در بازسازی این مسیر 281 میلیون و 200 هزار دلار سرمایه گذاری کرده است و این مبلغ باید از حسابی استفاده برندگان راه برگردانیده شود. اما کارشناسان میگویند که پولکی کردن این راه خلاف قانون اساسی تاجیکستان است و حکومت با این راه دست به قانون شکنی زده است، زیرا طبق ماده 24 قانون اساسی جمهوری تاجیکستان شهروندان کشور حق حرکتی بدون ممانعت در کشور خود را دارند. جزئیات این موضوع در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه.
پارلمان تاجیکستان به حکومت جمهوری اجازه داد تا استفاده از راه ماشینگرد دوشنبه چناق که پایتخت را به بخش شمال جمهوری متاثر می‌سازد پولکی کند. دولت می‌تواند پس از دریافت این اجازه تعرفه های راهکیرا برای ماشین های خصوصی و دولتی را تعیین کرده از هر یک راننده راهکیرا یا پول استفاده از این راه را بستاند. این در حالی است که دولت تا به حال ستانیدن مالیات یا انداز از استفاده این راه را لغو نکرده است و گذشته از این راه دیگری آلترناتیوی به پول که بتواند پایتخت را به قسم شمال جمهوری متصل کند وجود ندارد. با این دلیل چند تن از نمایندگان پارلمان به این اقدام حکومت برخورد شدید نشان دادند. برای مثال یوسف احمدوف نماینده پارلمان گفت در صورت راه پولکی شده میتواند که راهی به پول آلترناتیو وجود داشته باشد. آقای احمدوف این قانون را مخالف ماده 24 قانون اساسی تاجیکستان خواند و گفت
حاضر راهی افتمیلگرد به پولک نیست کرده استوده راهی افتمیلگرد پولکی کرده استوده کنسیلتوسی ما به 24 ما مخالفت کرده چون که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان میتواند در حدود جمهوری تاجیکستان به ملا رفت آمد کند پولکی نه به ملا.
اما نورعلی ریایف نماینده مردمی در پارلمان از حزب رئیس جمهور این قانون را به نفع تاجیکستان خواند و گفت که راه پولکی امکان می‌دهد برای تعمیر آینده راه‌ها کمک کند.
یک همگی کوپرک را سیل کلان آمده با نیم متر از جای جمهوری تو امروز مبلغ پیدا کرده نمی‌شد که او کوپرک را جابجا بکند. پگاه شما گارانتی داده می‌تونید که اون کوپرک یا تونل مثال از کار برآید و سری وقت برقرار کردن ممکن است یا که نیست. برای همین من فکر می‌کنم که لوحه قانون شویم دستگیریست.
اما شادی شبدولوف نماینده دیگری پارلمان ادعای ریایف را به اساس خواند. با گفته وی در صورت استفاده راه میتواند پولکی باشد که این راه با سرمایه خصوصی بنیاد شده باشد. وی گفت اما راه ماشینگرد دوشنبه چناق با پول بودجه دولت ساخته شده است. در این صورت آقای شبدولوف مصرف انداز جمع آورده دولت از استفاده راه ها در تاجیکستان را زیر سوال برد و گفت
در انداز از استفاده راه های افتومیگرد با میار 2% و 0% در بودجه سال جارو 168.5 میلیون سومانی مقرر شده است. یعنی 37 میلیون دلار مبلغ وجود دارد. چرا ما این یک سفر توید از حساب بودجه راه ها بسازیم تا چنک از حساب بودجه آنها را قرض بپردازیم باز میگیریم همشه پولکی میکنیم. برای من با تمام وجدانم من پورا بزید همین لایه قانون بودم و حاضرم هستم و مقابل آواز میتونم.
از شادیش عبدالله پرسیدم که آیا هدف از پولکی کردن راه تنها جمع کردن پول برای تعمیر آینده راه هست و یا در اینجا دولت هدف دیگری را دنبال میکند. آقای عبدالله در پاسخ گفت
کوپروکی که بسازد که از او کوپروک راه 10-20 کیلومتر کوتاه میکند کند پولکی کند ما مخالف نیستیم، لیکن همه چیز از حساب بودجه میسازیم، باید به دست یک کس میتیم ما پولکی کنو پول در جیبه کد بزن.
با گفته عبدالخالق عبدالنظرو ساکن شهر دوشنبه که از چند سال بعد این سو در راه دوشنبه و خوجند به مسافربری مشغول است، این اقدام در آینده صف تاکسیستان بیکارمانده را افزایش خواهد داد.
اگر راه پلاکی شوه خوب مگه مقیمتا گیرین هم ازو بسر مردم بیو دیگه چی سب دوت چیزی که خروکه لنگوت بیا و هم سو قیمت میشه مردم دیگه کم بدم را ده.
ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رضایت پارلمان تاجیکستان برای پولکی شدن راهی دوشنبه خوجند بستان چناق.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.azadi.org و یا www.azadi.tg نشانه وبسایتی رادیوی آزادی است که در آن نه فقط گزارش و بررسی و عکس های خوب بلکه نواره های جالب ویدیویی نیز جای داده می شود و همچنین شنوندگان ارجمند می توانند در میدان بحث و مصاحبه های آنلاین یا اینترنتی نیز شرکت کنند و حالا با توجه به آنهایی که خواستار شرکت در مصاحبه های آنلاین اند. Thank you.
صلح تاجیکستان چه پدیده بود؟ اگر دانستن میخواهید روز 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه با سامانه اینترنتی ما سر زنید و شاهد بحثی زنده و پرمحتوا شوید. 2 ساعت روی خط با محقق و شرکت کننده به واسطه روند صلح تاجیکستان مؤلف چندین رساله در این باره دانشمند تاجیک ابراهیمی عثمان.
در سرحد بودن صلح با منکت قوه‌های اپوزیسیون ما شده میتوانست یا نه؟ مناسبت بین ایران و روسیه هم سبب خوبی یا بدی جریان مذاکرات صلح است.
فراموش نکنید 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه آزادی نقطه کیجی گفتگوی آنلاین با ابراهیم عثمان.
خب باری دیگر یادآور می شویم که گفتگوی آنلاین با استاد ابراهیم عثمان 25 ایون از ساعت 15 تا ساعت 17 به وقت دوشنبه برگزار می شود. و هم در ادامه برنامه ما با موضوع تجلیل روزی وحدت ملی برمیگردیم و ما حالا بیایید و از یکی از مسئولین وبسایت ما در شهر دوشنبه همکارمان افراسیاب سلطان بشنویم که امروز کدام مطالب سامانه توجه بیشتر را جلب کردند و عموماً علاقه‌مندان در مورد برنامه های ما چی نظر دارند.
موضوع مرکزی مورد بحث خوانندگان امروز طرح نوی قبول کرده مجلس نمایندگان تاجیکستان بود که طبق آن شعارهای دوشنبه خوجند بستان چناق پلاکی خواهد شد. در موضوع مذکور مسافر از دوشنبه با ابراز نارضایتی با این طرح نوشته است: در این شعارها مسافران زیادی تا امروز جان خود را از دست دادند و اکنون که دولت این راه را تعمیر کرده است باز آن را پلاکی میکند، ولی غریب بر این نظر است که چنین راهها باید پلاکی شوند تا که تاجیکستان تواند راههای خود را تامین کند. انور از کلوب نیز از چنین نقطه نظر جانبداری کرده است و نوشته است: خوب میشد که راه پلاکی شود، ولی آن را شخصان با انصاف رهبری کنند. خواننده دیگری گفته است: اگر این مبلغ ها برای بهتر کردن راه استفاده شوند خوب است، ولی باوری دارم که این طرح نخواهند کرد. اسکر باشد از قبول این طرح نارضایتی کرده است و این تصمیم را ضد مردمی نامیده است. خواننده از امریکا سوال کرده است که آیا این راه برای همه پلاکی خواهد بود یا تنها برای خلق عادی؟ آیا حکومتداران و نمایندگان پارلمان نیز پول راه را پرداخت خواهند کرد؟ یک نفر دیگر که خود را سرسخت نامیده است نوشته است که در دولت‌های دیگر راه‌های پلاکی انتخابی است، ولی اینجا باشد یا پول می‌دهی یا دیگر راه نداری. وی گفته است: عجب و نرخی گذشتن از تونل چند می‌شده باشد.
تشکر افراسیاب سلطان بود با نگاهی به ارزیابی‌های خوانندگان و شنوندگان به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی نیست شد. حالا به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم می شود و بعداً با سرخطی گزارش های بعدی آشنایتان خواهیم کرد.
گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای گلومای گلومای تازه برگی گلومای کجا کاش در برومای علماش در دلومای
Oh,
کاش در بر اومد علماش در دل اومد.
ترانه بود از منیجه دولتم در نشر اولی مجله شمگوهی و اکنونم سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. ندای آخرین ندا چگونه یک خانم ایرانی به رمز تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد؟
وعده مقامات به مردم دهه شکرخان، چرا مردم به وعده تقسیم عادلانه زمین باور ندارند؟
و اخراج سه شهروند افغانستان از بدخشان، مقامات آنها را در ترغیب فالبینی عبدار کردند. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشانبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم اسلم مومنزاد بر عهده داریم. امروز سه شنبه 23 ایون سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 4:35 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:35 دقیقه شام.
و اکنون درباره موضوعی که چند روز باز در سرخط اخبار جهان قرار دارد، شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران طلب نامزدهای ناکام در انتخابات ریاست جمهوری برای لغو نتایج انتخابات را رد کرد. در این معرکه انتخاباتی به اطلاع رسمی رئیس جمهوری فعلی ایران محمود احمدی نژاد پیروز شده است.
عوام امیر حسین موسوی و مهدی کروبی رقیبان محمود احمدی نژاد گفتند نتیجه های انتخابات درست نیست و آنها پیروزی احمدی نژاد را زیر سوال بردند. در همین حال برخی از رسانه ها از جمله شبکه تلویزیونی العربیه درباره آمادگی ها به یک کودتای بزرگ به خاطر از مسند برکنار کردن رهبری روحانی ایران علی خامنه ای اطلاع دادند. گفته می شود که سرکرده این کودتا رئیس جمهور پیشین ایران اکبر هاشمی رفسنجانی. اما این اطلاع تا کجا واقعیت دارد؟ در یک صحبت با راد شهیدی رئیس رادیوی فردا خواستار پاسخ به این سوال شدیم.
مسئله برکنار کردن آیت الله خامنه ای از مقام ولی فقیه و رهبری جمهوری اسلامی سالها پیش مطرح شده و امر جدیدی نیست. چیزی که العربیه و برخی از رسانه های دیگر به اون اشاره کردن احتمالاً فعالیت‌هایی است که آقای رفسنجانی و همراهان ایشون در حال انجام دادن هستند برای حل مشکلی که در انتخابات به وجود اومده. البته من مطمئن نیستم که آقای رفسنجانی در حال حاضر قصد داره که آقای خامنه‌ای رو از کار برکنار بکنه و ایشون و یا کسی دیگه‌ای رو به این سمت بنشونه و ما هیچ گزارشی از ایران در این رابطه دریافت نکردیم. ولی مسئله کلی این هست که حامیان آقای هاشمی رفسنجانی و برخی دیگر از روحانیون در قم، مشهد و اصفهان چندین سال پیش این مسئله را مطرح کردند که به جای ولایت فقیه و یک نفر که رهبر جمهوری اسلامی باشه، بهتر است که مجمع و یا شورای این وظیفه رو بر عهده بگیره که بتونه کشور رو بهتر اداره بکنه. این بحثی که سالهاست مطرح هستش و در هفته‌های اخیر با اتفاقاتی که پس از انتخابات افتاده، این بحث به طور جدی‌تری در برخی از محافل مطرح شده.
بله، خب در بحث تلویزیونی پیش از انتخاباتی محمود احمدی نژاد با دست داشتن فرزندان رفسنجانی در فساد شرکت کرده بود. آیا آن زمان هم محمود احمدی نژاد از سر و صداها درباره امکان کودتا علیه خامنه‌ای آگاه بود؟
درسته که آقای خامنه‌ای در بیشتر موارد از آقای احمدی نژاد پشتیبانی کرده، چه در حین ریاست جمهوری 4 ساله آقای احمدی نژاد و چه بعد از انتخابات، ولی نمیشه این تحلیل رو داد که آقای احمدی نژاد برای اینکه آقای خامنه‌ای رو سر قدرت نگه داره حمله کرده به آقای هاشمی رفسنجانی. آقای احمدی نژاد اسم برده از آقای رفسنجانی و اعضای خانواده ایشون که در فسادهای مالی دست داشتند. آقای خامنه‌ای هم در نماز روز جمعه هفته گذشته گفت که آقای رفسنجانی رو میشناسد و بهشون اعتماد دارد، ولی اگر پرونده‌هایی هست علیه فرزندان و اعضای فامیل ایشون از طریق مراجع قانونی باید پیگیری بشه. این مسئله بر همگان واضح و روشن هست که روابط آقای احمدی نژاد با آقای هاشمی رفسنجانی اساساً خوب نیست و آقای رفسنجانی چندین بار به طور علنی از فعالیت‌های دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده.
و آقای شهیدی، از نگاه شما ایران را روزهای نزدیک چی تحولاتی میتواند انتظار باشد؟
در حال حاضر هیچ کس در داخل و خارج از ایران نمیتونه پیشگویی بکنه که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. مسئله آنقدر بغرنج و آنقدر حساس هست که توجه تمام محافل بین المللی رو به خودش جلب کرده، ولی مسائلی که در ایران مطرح هستند باید از چند زاویه بهشون نگاه کرد. اولا که مردم ناراضی، اونهایی که رأی دادن و میگن که رأیشون به حساب نیامده، شدیداً عصبانی هستند، میخوان و این نارضایتی خودشون رو با حضور در خیابانها و در تظاهرات نشون بدن. از طرف دیگر آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی و رفسنجانی هم فعالیت‌های سیاسی دارن میکنن که بتونن این مشکل رو حل بکنن و اعلام کردن که به هیچ وجه نتیجه انتخابات رو قبول نخواهند کرد و هر روز ما شاهد اعتصاب‌ها، تظاهرات در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران هستیم، ولی نمیشه به هیچ وجه گفت که فردا و یا روزهای آینده چه خواهد شد. چیزی که الان روشن هست تظاهرات و موج اعتراضی که از روز شنبه گذشته در تهران و بعضی از شهرها آغاز شد تا امروز ادامه داره. فراخوانی داده شده برای فردا چهارشنبه که باز هم مردم جمع بشن و همینطوری روز پنجشنبه، و به احتمال زیاد این نوع ابراز نارضایتی در خیابان‌های تهران و شهرستان‌ها ادامه خواهد پیدا کرد تا زمانی که راه حلی برای خروج از این بن‌بست پیدا بشه.
تشکر روز شهیدی، رئیس رادیو فردا بود که با او درباره سر و صداها آید امکان کودتا به خاطر سرنگون‌سازی رهبری روحانی ایران علی خامنه‌ای صحبت می‌کردیم.
در همه حال گفته می شود نوار ویدیویی را که از لحظه های جان دادن ندا خانم ایرانی از جریان تظاهرات اعتراضی روز شنبه در تهران برداشتند، تمام جهانیان در صحیفه های اینترنتی دیدند. خانم ندا بعد از تیر خوردن در حالی که خون سر و صورتش را فرا گرفته بود، در صحنه تظاهرات روی دستان اعتراضگران جان می داد. این صحنه ندا را به رمزی مبارزه زنان ایران تبدیل داد و بار دیگر نشانگری نقش زنان در تظاهرات اعتراضی بر ضد انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران است. تمام این روزها صدای زنان هم در میان تظاهرگران در خیابانها و هم در میان روزنامه‌نگاران بلند و روشن شنیده می شد. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
حالا خانم ندا در ایران به سمبول جنبش برای تغییرات تبدیل یافته است. مردم ایران و جهانیان لحظه های جان دادن وی را در رو بروی دستگاه نواربرداری می دیدند و این لحظه ها برای یک عمر در ذهن همه آنها نقش بست. بعضی ها درخواست کردند که 20 ایون یعنی روزی اخیر زندگی ندا روزی سرکوب خشونت آمیز اعتراضگران اعلان شود و این روز روزی ندا نام بگیرد. بنا به گزارش ها ندا روز یکشنبه در تهران در مزار بهشت زهرا به خاک سپرده شد. گزارش های تایید نشده حاکی است که مقامات آن روز اجازه نداده اند در مسجد مراسم ماتم ندا برگزار شود. ندا برای آوردن تغییرات در ایران جان خود را نثار کرد و یکی از هزاران نفر زنان بود که در تهران و شهرهای مختلف ایران با تظاهرات برآمدند تا اعتراض خود را بر ضد نتیجه های انتخابات 12 ایونی ریاست جمهوری بیان کنند. آنها باور دارند که در نتیجه های انتخابات به تقلب راه داده اند. زنی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق ایران نیز از جمله اولین ها بود که در صورت تقلب مردم را به تظاهرات اعتراضی دعوت کرد. دعوت وی را نیز دوربین های نواربرداری ثبت کرده اند. وی بعد از انداختن رأی خود به صندوق با روزنامه‌نگاران صحبت می کرد.
خب توصیت مهوا داره چیه به نامزدها بعد از روز انتخابات؟
اگر تظاهر کردن بریم تو خیابونا.
باش خانم بریم.
روشن نیست که آیا خانم رفسنجانی در تظاهرات شرکت داشت یا خیر، ولی فائزه رفسنجانی دختری وی در تظاهرات شرکت داشت و مدت هم برای این کار وی را بازداشت کردند. در میان صدها هزار اعتراض کنندگان زنان زیاده به چشم می خوردند که به طور صلح آمیز شعارها با نوشته های رأی من کجا شد راهپیمایی می کردند. یاسمن 42 ساله یک دیگر از آنهاست. وی خانه نشین است و به رادیوی آزادی می گوید حالا در خانه نشسته است و انتظار است که وی را بازداشت می کنند. وی می گوید آنها یک یک دنبال هر یکی ما می آیند. یاسمن و بسیار دیگران برای موسوی یا کروبی اصلاحات طلبی دیگر رای داده اند و امیدواری تغییرات بودند. این دو نامزد به زنان حقوق بیشتر وعده داده بودند. زهرا رهنورد رئیس دانشگاه و مشاور رئیس جمهوری سابق محمدی خاتمی می باشد و در جریان معرکه انتخاباتی با شوهر خود میرحسین موسوی نامزد انتخاباتی یک جا بود و هر جا سخنرانی می کرد و روزنامه‌نگاران مصاحبه می داد. نسرین ستوده فعال حقوق بشر در تهران می گوید زنان ایران دلیل های خوبی دارند که بر ضد احمدی نژاد اعتراض کنند.
در 4 سال گذشته من تنها مداوما به تجمعات زنان حمله شد. اونها مورد تغییر وضعی مکرر قرار گرفتن. اونها با حبس های طولانی مدت مواجه بودند. بلکه حتی در زمینه زندگی عمومی زنان هم پوشش عمومی آنها با مشکلات جدی مواجه بود و مداوما مورد تعرض، کتک و ضرب و شتم قرار می گرفتن.
در روزهای تظاهرات نوار دیگر هم در گردش بود که دختر پلیس ضد تظاهرات را لگد می زد. نوار دیگر صحنه را نشان می داد که یک زن چادری پوش به سوی نیروهای امنیتی می دوید تا مرد را از چنگال و از ضربه های آنها نجات دهد. زنان ایران در جامعه این کشور به محدودیت قابل ملاحظه دچارند. مثلا آنها برای گرفتن طلاق حقوقی برابر با مردان ندارند یا آنها بدون اجازه پدر یا شوهران خود حق ندارند به بیرون از کشور سفر کنند. ولی شاهدان عینی میگویند که هنگام پراکنده کردن تظاهرات پلیس زن بودن آنها را در نظر نمی گرفت و آنها برابری مردان شلاق می خوردند و کشتار خانم ندا نمونه از آن است.
صدای بلند و روشن زنان در تظاهرات تهران. مجله شانگو مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح روز سه‌شنبه با یک سفری 5 روزه وارد ولایت سوز شد. بنا به اطلاع رسمی در پایان این سفر رئیس جمهور در جشن وحدت ملی در شهر خوجند شرکت خواهد کرد. قرار است تنتنه‌های اصلی جشن وحدت ملی روز 27 ایون در ورزشگاه نوبنیاد خوجند که دارای 25000 جای نشست و بزرگترین مجمعه ورزشی در تاجیکستان محسوب می‌یابد برگزار شود. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار ما در شهر خوجند معصومی محمد رجب می‌شنویم.
با گفته مرکز اطلاعاتی حکومت سوغد رئیس جمهور امام علی رحمان در روز اولی سفر خود به خوجند در سه شنبه 23 ایون در مراسم های کشادن پل نو بر بالای رود سیر مرکز تبابت بیماری های دل یک بنای بسیار طبقه استقامتی در مرکز ولایت و چایخانه ملی در باغ وحدت واقع در ناحیه بابا جان غفوروف شرکت نمود. بر پایه معلومات مرکز مذکور در آستانه تجلیل جشن عموم جمهوری وحدت ملی در خوجند افتتاح بیش از 150 انشاءات و ساختمان های فرهنگی و معیشی و فراغتی در سراسر ولایت سوغد در نظر گرفته شده است. ساکنان عادی از سفر 5 روزه رئیس جمهور و تنتنه های رسمی به کار در آوردن انشاءات های زیادی اساساً فرهنگی و فراغتی با نظرهای دوگانه برخورد می کنند.
تاشو اودن پرزین ناف راج جاد اود مشات سا اود مشات بناهای نام مشات توی کنه توی خاصه خانتو اود مه اود مشات اینجا شرا اود مشات او شوات خن همه لک شو مشات
حاضر ضرور میدیم چون خیرو استادیون چوی و بخ جان اساسمی کاورو کمبینت می همیهای مکشدان زنه کو همش بیکار خواننده به پوشت بچی کچه شوی همو رسیان به پول نیست همه چی قیمتی همیهای شرایطش ناز میکن و بهتر بود
ساختمان و با ساخت بیش از 150 انشاءات جشنی در ولایت سغد به صورت عموم در ابتدای سال 2007 میلادی سر شده ولی بعد از آغاز بحران مالی جهانی موضوع ادامه و یا توقف بنیاد اینچنین انشاءات سرمصرفی عمدتاً فرهنگی و معیشی در میان ساکنان عادی و کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی سغد مورد بحث‌های دامنه‌دار قرار گرفت. دلبر سمد و سرور بخش حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در ولایت سغد اینچنین فعالیت سرمصرف را در دوره بحران مالی موافق مطلب نمی‌حسابد و می‌گوید
ببینید که در همین جشن و مراسم های ما چقدر مبلغ های زیاد صرف می شود در حالی که ما بله همش از حساب بودجه است یعنی که از حساب کسی ما و شما است پس چه حاجت است می گویند که به کرپت نگاه کرده پای درست کن
ولی قاهر رسولزاده رئیس ولایت سغد در یک صحبت قبلی خود در حضور خبرنگاران گفت که خشت‌های اول انشاءات مذکور تا دوره بحران مالی گذاشته شده است و اکنون با وجود آن که اقتصاد سغد نیز از تأثیر منفی بحران مالی برکنار نمانده است ناتمام و نیمکاره ماندن آنها خوب نیست
یعنی که ما کوشش میکنیم که بیشتر اون انشاءات هایی که برای سایه اجتماعیات خلق ضرور است این چیزهایی کنیم خانه استقامتی ساخته شدیم ضرور است باغ نوروزگاه برای مردم آماده کرده شدیم ضرور است ورزشگاه برای مردم ضرور است من فکر میکنم لیسه پرزیدنتی ضرور است اون انشاءات هایی که امروز هست ما حق و حقوق نداریم که به تاخیر گذاریم
بر پایه معلومات مسئولین حکومت سغد ساختمان تقریبا همه 150 انشاءات جشنی در شهر و نواحی ولایت سغد در 4 روز پیش از جشن وحدت ملی انجام یافته است و در افتتاح برخی از آنها رئیس جمهور امام علی رحمان شرکت خواهد کرد از جمله مجمع ورزشی کارخانه مشترک کارکرد معدنی تاجیکستان و چین در شهرک آلتین تاپکن واقع در شمال خوجند لیسه پرزیدنتی دارای سینف خانه ها و تعلیمگاه های مجهز با فناوری های زمانبی، ستودیه های تلویزیون، تئاتر رسامی و آوازخانی در شهری چکالو. زمنان لیسه پرزیدنتی سغد یگانه مکتب تحصیلات عمومی در تاجیکستان خواهد بود که برای هر یک از 2000 مکتب خانی آن نزدیک 8 متر مربع مساحت راست می آید. برگزاری مراسم اساسی تجلیل از جشن وحدت ملی و استقرار صلح تاجیکان در ورزشگاه تازه بنیاد خوجند در شام 27 ایون با شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان در نظر است. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
آغاز سفری امام علی رحمان به ولایت سغد که در پایان آن رئیس جمهور در جشن بزرگ وحدت ملی در شهر خوجند شرکت خواهد کرد.
زمینان باید گفت حق زنانم در تجلیل از روز وحدت ملی بیشتر است زیرا عذاب جنگ شهروندی را در تاجیکستان از همه بیشتر زنان کشیدند و آنها تا هنوز درد دل خود را با دشواری افشا میکنند. همکاری ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده با این زنهای جنگ دیده و جنگ زده مصاحب شد و برای ما این گزارش را فرستاد.
وای جنگی شهروندی نبود، وای جنگی برادر کشی هم نبود، وای جنگی شرمندگی بود. وقتی که برادر برادر خودش را میکشد، وقتی که از خری زنی تاجیکا با یراق با تیر و تفنگ میخیزد یا اون که با تحقیر میخیزد، این جنگ نبود، این جنگی شرمندگی ملت ما بود.
نیزوهای هموطنی سالهای 90 عصر گذشته را چمنگول عبدالسلام و یک زن جبردیده و شاهد بی‌واسطه خرابکاری های آن دوران جنگ شرمندگی مینامد. میگوید تا به حال از ذکر زادگاه خود و این که از کدام منطقه تاجیکستان است چشمی ترس دارد. به اندیشه خانم عبدالسلامова در آن جنگ تحمیلی بیشتر و پیشتر از همه زنان وادی وخش جبر دیدند و اذیت کشیدند. هزاران نفر به خاطر حفظ جان خود و فرزندان از محل سکونت فرار کرده و در نهایت از همه مال و ملک و دارایی ها و حتی پیوندانشان محروم گردیدند. آن گونه که خود خانم عبدالسلامова میگوید سال 1993 وی نو آیله دار شده و در مدت 3 ماهی گریزه شده بودنش همه دارایی‌های منزلش را ربوده اند.
در اون سال‌های 92 21 22 سال داشتن با ما نه اکول خانه عبور کردگی بودیم. وقتی ما گریزه شده به این طرف و اول به طرف ناحیه رشت رفتیم و از اونجا اومده باز بیم برا موی سنتیبر سال 92 جمع سر شد. این دفعه هم با گریزه های قرانتبه که شسته ما به شهر کلوب گریزه شده رفتیم. یک دو سه محکمان در کلوب بودم و این طرف گشته اومدم. همون کرپای و کرپچای و بالشت و چیزوی که من به هزار امید و جمع کردگی بودم در خونه من نبود. هم مرا دزدیده برده بودم. نه اینکه کسی از کلوب برده باشد چیزی خونه مرا یا اینکه نه اینکه یگان بیری که از غرم اومده اینا برده باشد. این همسایه های خودی من دزدیده بودم. و باز با گذشت روزگار من چیز چورم رو در خونه های همسایه های خودم میدیدم. متاسفانه این حادثه در سر تنها من نبود.
در زمان جنگ شهروندی زنان به جز از تامینات روزگار و سرپرستی فرزندان در تنهایی اینچنین به عباره کاری دولت نیز میکردند، اما همان هم به معاش. سنگی ما ایسوی و سروری یکی از مکتب های همگانی قرغانتپه میگوید آن زمان با حراس در کوچه های شهر قدم میزد و گاه زیر صدای تیر و توپ به سوی مکتب میشتافت، به سوی مکتبی که بسیاری از والدان فرزندان خود را نمیگذاشتند به درس روند، به سوی مکتبی که خالی از محصلین بود.
مردم از جهت آب تنقسی میکردند، از جهت خوراک تنقسی میکردند، حتی از خونه های خود برآمدن نمیتوانستند. آیا خونه 3-4 تا فرزند بایدادگیم، من معاشم نداده باشم کار کردم. در مکتب ها دشوار بود، حتی مثال لحظه هایی بودن که نسبت مکتب معارف نفرت داشتن، نمیخواستن. مثال یک مدتی بود که فرزندان به مکتب نمیومدن، این لحظه ها را من یاد دارم.
همین گونه خاله ماما خال هم از ترس جان فرزندانش از ناحیه دنغره که زمان جنگ نسبتا تنج و آرام بود به قرغانتپه به موضع جنگ زده فرار میکند. وی میگوید والدان شوهرش تمام پیوندان خود را در یک منزل جمع کرده در یک جا بیش از 25 نفر به سر میبردند. خاله ماما خال در سال 1992 فرزند سوم خود را تولد میکند، اما همین جنگ باعث میشود که پسری او معیوب به دنیا آید.
92 سال همین وقت جنگ با زدن اومدن گفتن ده یک بچه‌چم تولد شدگی بود، تمام اینوالید شد، تسلمان شد. من یا که خودم ترسیدم یا که همین تولد شد، ترامه تولد شد. اوچن با دخترم نبود، ای ترسمون یا جو بودن. حاضر اینوالید گذاروندگی هم حاضر خیلی اکه سلامتش نزد نیستم پسرم با. من خودم همین خیلی چی میکنم که من خیلی ترس وهمان هم فرزندم در رسید.
اکثر از مصاحبان رادیوی آزادی به عنوان که شاهد جنگ و خرابکاری های سالهای 90 در وادی وخش بودند میگویند تا هنوز در روز و روزگارشان آثار جنگ احساس میشود. تا هنوز این زنان از پیوندان خود که قربان نزاهای هموطنی شدند با گریه و ناراحتی یاد میکنند. تا هنوز چنین به نظر میرسد که از کشادن صحبت در اطراف سالهای جنگ شهروندی بسیار حراس دارند و با مشکل از یادداشت‌های خود قصه میکنند و تا هنوز بسیار چهارا نمیگویند یا گفتن نمیخواهند. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغانتپه.
گزارش بود در باره عذاب علیمی زنان در زمان جنگ شهروندی. شنوندگان ارجمند، تا روز وحدت ملی یعنی تا روز 27 میون ما پخش سلسله گزارش ها در باره جنگ شهروندی در تاجیکستان را ادامه خواهیم داد.
نگاه دیگر به راه جنگ و صلح تاجیکستان در سالگرد 12 امضای سازشنامه صلح.
صلح الان الحمدلله وجود دارد، اما قسمت دوم رضایت ملی است. ما هنوز به اون نرسیدیم.
ما رو به یک دشمن کرده استادم.
خاطرات تلخی صلح جنگ و یادهای شیرین آغازی صلح، دردهای نگفته و روزهای ناکشوده آن روزهای پر شور.
همه را دزدیده برده بودن،
لحظه هایی بودن که نفرت داشتن، نمیخواستن. مثلا
وای جنگ شهروندی نبود، وای جنگ برادرکشی هم نبود، وای جنگ شرمندگی بود.
این دفعه بیشتر از زبان مردمی عادی که عذاب جنگ را بیشتر از همه کشیده است. از 23 تا 27 ایون در برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
خب طور که شنیده دین سلسله گزارش ها از روزی شروع از امروز شروع میشن و تا روز 27 ایون در موج های برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی صدا خواهند داد و شنوندگان ارجمند اینجا نشته اولی مجله شمگاهی رادیوی آزادی پایان مییابد.
برنامه های ما ادامه دارند و بعد از چند لحظه نشر شورده اخبار جهان و بعدن مجله های دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آینه مدارا تقدیم خواهد شد.
ما بعد از تقریبا یک ساعت دیگر برای معرفی نشر جنبستی مجله شمگاهی واردی استودیو میشویم. حالا با هم یک ترانه میشنویم.
نازنین قدرت زیبنده تو را لباسی از لن ای دلبری نازنین قدرت زیبنده تو را لباسی از لن جانانه من فقط توی بس چشمت دمن بسوی هر کس جمال